برنامه امروز ما رو از خطری بسیار جدی برحذر می‌داره و اون مراقبت و هوشیاری نسبت به وسوسه ها و گناهان جنسیه.
بله، من و شما چه پیر باشیم و چه جوان، چه نوع ایمان باشیم و چه ایمانداری بالغ و قدیمی که کلام خدا و معیارهای او رو خوب می‌دونه، هرگز نباید فکر کنیم که نسبت به گناه و وسوسه های اون مسون و شکست ناپذیر هستیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا شده که حرفی بد از زبان کودک شما بیرون بیاد و شما رو شوکه کنه و بعد بفهمید که او این حرف رو از شما یاد گرفته؟ کودکان خیلی سریع از ما تعلیم میگیرن. بنابراین من و شما چقدر باید مراقب باشیم که از خودمون نمونه خوبی برای اونها به جا بذاریم. از شما دعوت میکنیم که با ما در سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد همراه بشید تا بیشتر درباره موضوع تعلیم فرزندان بشنویم.
به نظر شما مهمترین مواردی که شما میخواهید فرزندانتون همیشه به خاطر بسپارن چه چیزایی هستن؟ اون مواردی که حتی وقتی که دیگه بزرگ شدن و خونه رو ترک کردن و در واقع زندگی خودشون رو شروع کردن، اونا رو به خاطر داشته باشن. چه چیزایی میخواهید در اونها کاملاً شکل گرفته باشن، به طوری که به عنوان یک مرد یا زن بالغ بخشی از سبک و روش زندگی بزرگسالی اونها باشه؟ همونطور که میدونید ما در حال مطالعه و بررسی فصل 31 از امثال سلیمان هستیم و در برنامه امروز به ادامه پاراگراف اول خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این مادری که در این بخش از او صحبت به میون اومده چه تعالیم و دستورالعمل‌هایی به پسر جوان خودش میده. پسر جوانی که در آینده نزدیک قراره که پادشاه بشه و از او در اینجا تحت عنوان لموئیل پادشاه یاد شده. پادشاهی که حالا در بزرگسالی داره اون چیزهایی رو که مادرش در نوجوانی و جوانی به او تعلیم داده رو تکرار میکنه و به دیگران توصیه میکنه. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل دیدیم که به احتمال بسیار زیاد این پادشاه همون سلیمان پادشاهه که در این صورت مادرش بتشبعه. مادری که احتمالاً بسیاری از آموخته‌های خودش رو با راه‌های دشوار و پر از بها آموخته بود. آموخته‌هایی در خلال تجربیات سخت و دردناکی که در نتیجه رابطه جنسی غیر مشروع با داوود پادشاه پدر سلیمان کسب کرده بود. و حالا این آموخته‌ها رو می‌خواست که با پسر سلیمان که هنوز ولیعهد جوان بود در میان بگذاره. امروز در ادامه مطالعه امثال فصل 31 به آیه 3 از این فصل می‌رسیم. و در این آیه خواهیم دید که این زن پسر خودش رو از برخی خطرات مهم برحذر می‌داره و در این راستا در آیات 3-9 با او پند و اندرزهایی رو در میان می‌گذاره. که البته در برنامه امروز تنها به اولین مورد خواهیم پرداخت که رفتار و منش پاک و پر از عفته. منش پاک و پر از عفت و نتایجی که وجود یا عدم وجود این رفتار می‌تونه در زندگی یک پادشاه از خودش به جا بگذاره. در این بخش در واقع این مادر به پسر خودش هشدار میده که چقدر باید نسبت به بسیاری موارد با مراقبت و احتیاط برخورد کنه و به این ترتیب در این راستا به نیاز مبرم به خیشتنداری و پرهیز از بسیاری عادات و مخصوصاً دوری گزیدن از مستی رو هم مورد تاکید قرار میده. همچنین در طول این آیات او در نظر داره تا پسرش رو هشدار بده که از روی افراط و زیاده روی، مخصوصاً افراط و زیاده روی در لذت جویی، خودش رو دور نگه داره و همچنین به او مشورت بده که به عنوان یک پادشاه به اهمیت روحیه دلسوز نسبت به دیگران و پرورش اون در خودش خیلی اهمیت بده و اجرای عدالت رو یکی از اولویت‌های مهم زندگیش بشماره. وقتی که به آیه 10 می رسیم، این مادر در ارتباط با ازدواج و چگونگی انتخاب همسر و خصوصیاتی که او به عنوان یک ایماندار باید در همسر خودش جستجو کنه، او رو پند میده و به او از مزایا و برکاتی که می تونه در انتخاب همسر درست نصیبش بشه، او رو مطلع می کنه. امتیازی که در همه طول زندگیش مثل یک سرمایه میتونه موجبات شادی و برکت رو برای او فراهم کنه. برابر این بخش لبریز از نصایح و هشدارهای حکیمانه که توجه به اونها میتونه نقش بسیار مهمی رو در زندگی آینده این پسر ایفا کنه. این بخش در این حال یادآور این مطلب هم هست که چقدر مهمه که خود ما امروز در بزرگسالی دوباره اون نصایح حکیمانه که از والدین ایماندار خودمون یا معلمین و منتورها و شبانان خودمون دریافت کردیم رو دائما به خودمون یادآوری کنیم و در عملی کردن اونها کوشا باشیم. چرا که اگه ما نسبت به مشورت‌هایی که از افراد ایماندار حکیم در زندگیمون می‌گیریم بی‌اعتنا باشیم و از انجام اونها اجتناب بورزیم، عواقب بی‌اطاعتی خودمون رو درو خواهیم کرد. عواقبی که ممکنه آثار بسیار مخرب و مضری در زندگی ما از خودشون به جا بذارن. و برای این گوش فرا دادن به این پند و اندرس ها و انجام اونها به قدری مهمه که این سه آیه اول این اهمیت رو به ما نشون میده. در این که ابتدا این مادر این نصایح رو در اختیار پسر جوان خودش قرار میده و حالا خود این پسر هم در بزرگسالی در حالی که حالا برای خودش مردی شده میخواد اونچه رو که مادرش به او آموخته در اختیار دیگران قرار بده. و حالا وقتی که به آیه 3 میرسیم میبینیم که او اول به یاد میاره که مادرش به او آموخته بود که نیروی خیش را صرف زنان مکن و نه قوت خیش را صرف آنان که شاهان را به نابودی میکشند. سوالی که مطرح میشه اینه که اگه شما بخواید که پند و اندرس هایی رو که شما به پسر جوانتون دادید او هم در آینده اونها رو به دیگران بده، اولین موردی که میخواید در اون فهرست قرار بگیره چیه؟ آیا این موردی که در اینجا خوندیم اون اولین چیزی هست که شما با فرزندتون در میون گذاشته باشید؟ ولی این مادر به اولین چیزی که اشاره میکنه و میخواد شاهزاده جوانش از اون برحذر باشه اینه که نیروی خیش را صرف زنان مکن و نه قوت خیش را صرف آنان که شاهان را به نابودی میکشن. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: نیروی جوانی خود را صرف زنان مکن، زیرا آنها باعث نابودی پادشاهان شدند. در واقع او داره در اینجا نسبت به دو چیز هشدار میده. اول به از دست دادن مردانگیش و دوم به بی‌اعتنا بودن به پاکی اخلاقیش. اگه توجه کنید او اول صحبت از نیرو یا قوت میکنه و میگه نیرو یا قوت خودت رو صرف زنان نکن. جالبه که این واژه یعنی نیرو و یا قوت در واقع در زبان اصلی یعنی عبری همون واژه‌ایه که در آیه 10 در ارتباط با همسر شایسته یا زن صالحه استفاده شده. یعنی وقتی در آیه 10 میگه که کیست که همسری شایسته یا صالحه تواند یافت، این واژه شایسته یا صالحه با کلمه نیرو یا قوتی که در آیه 3 استفاده شده همریش است. البته وقتی با آیه 10 برسیم اون رو بیشتر مورد تحلیل قرار خواهیم داد. اما وقتی که اون میگه که نیروی خودت رو از دست نده، در واقع او به نیروی شایسته و خدادادی که سزاوار یک مرد ایماندار صالحه اشاره میکنه. نیروی مردانه ای که خدا به طوری متمایز در یک مرد آفریده. در واقع این نشون میده که خدا مرد و زن رو در کمال برابری با هم اما به صورت متمایز و متفاوت از هم آفریده. خدا به مردان نیرو و در واقع صورت متفاوتی از قوت و صالح بودن بخشیده که صورت اون با قوتی که به زن بخشیده متفاوته. که البته با اون صورت قوتی که خدا به زن بخشیده در بقیه آیات مذکور در فصل 31 امثال هم برخواهیم خورد و خواهیم دید که خدا به زن هم قوتی زنانه بخشیده که همونطور که گفتیم شکل و شمایل اون با قوت مرد متفاوته. در واقع این آیه به مردان نصیحت میکنه که اون قوت متمایز مردانه ای رو که خدا به تو به عنوان یک مرد بخشیده هرگز نگذار که کم رنگ بشه. اون قوتی که تو رو به مرد ایماندار صالح و شایسته تبدیل میکنه. جالبه که وقتی که به آیه 10 میرسیم همین پند به یک زن داده میشه که قوت زنانه خودت رو که در شکلی زنانه در تو خلق شده و تو رو تبدیل به یک زن شایسته و صالحه میکنه از دست نده. و این در واقع کاملاً بر ضد اون چیزیه که فرهنگ حاکم بر دنیای امروز به افراد القا میکنه. دنیایی که برداشتی مخدوش، دست خورده و کاملاً صدمه خورده از تمایزها و تفاوتهای مرد و زن داره. مفهومی کاملا مخدوش و متفاوت از اون تمایزات خدادادی که خدا در حین آفرینش زن و مرد در هر یک برای هدف مخصوصی قرار داد. و به این ترتیب امروز ما می‌بینیم که بسیاری از مردها مثل زنها و بسیاری از زنها مثل مردها رفتار می‌کنن. و این به کجا می‌انجامه؟ بله، به نوعی بسیار بعد از سردرگمی و بی‌نظمی، به اختلالی بسیار فجیع، به نبرد بین دو جنس، به رقابت بین زن و مرد با هم، در حالی که هنگامی که مردان اون قوت مردانه ای رو که خدا به طوری متمایز در اونها آفریده نگاه می دارن و زنان هم بر حسب اون قوت زنانه ای که خدا در اونها آفریده زندگی می کنن، نتیجه هماهنگی، هارمونی و یگانگی هستش که در واقع به جای اینکه در مسیر مخرب جدایی و نبرد و رقابت با هم پیش ببره، در مسیر تکمیل هم دیگه خواهد بود. برای همینه که این مادر اصرار داره که به پسر خودش خاطر نشان کنه که بر حسب مردانگی که خدا در تو آفریده همواره زندگی کن و در نهایت بر حسب تعریفی که خدا از مردانگی داره همواره عمل کن. و برابر این به دنبال همسری بگرد که او هم بر حسب اون تعریفی که خدا از زنانگی داره زندگی میکنه، اون زنانگی متمایزی که خدا اون رو تنها در زن قرار داده. به همین ترتیب این مادر بعد از اینکه پسر خودش رو برحذر می‌داره که اون مردانگی رو که خدا به شکلی متمایز در تو آفریده از دست نده و بر حسب اون زندگی کن تا تبدیل به ایمانداری صالح بشی، بعد او رو تشویق می‌کنه که از ناپاکی اخلاقی و جنسی و زناکاری اجتناب کن، چرا که باعث تخریب و نابودی زندگیت خواهد شد. تخریب و نابودی هم فکر و ذهنت و هم بدنت. بله، به اون چیزی که میتونه به آسانی زندگی تو به نابودی بکشه تن نده و از اون با جدیت اجتناب کن. اون چه که قادر بوده زندگی مردان بسیار قدرتمند از جمله پادشاهان رو حتی به نابودی بکشونه. شاید این مادر در موقع صحبت با پسرش داشت به یکی از رهبران قوم خدا به نام شمشون فکر میکرد. او که یکی از داوران برجسته قوم خدا بود، اما متاسفانه نیروی خودش رو به زنان داد و همون او رو به قهقرایی بسیار نابود کننده ای کشوند. این مادر می دونست که شکستن معیارها و ارزش‌های خدا، مخصوصاً در ارتباط با پاکی جنسی، می تونه به قدرت و پتانسیل‌های خدادادی پسرش بد جوری خلل وارد کنه و در نهایت روزی فرا برسه که مثل شمشون با چشم خودت ببینی که چقدر نیروی خودت رو از دست دادی و ضعیف شدی. اون نیروهای خدادادی که هرگز فکر نمی کردی از دست برن. بله عزیزان، ناپاکی جنسی یکی از مواردیه که ما باید درباره اون با پسر و دخترمون صحبت کنیم. در کنار این که باید به خودمون هم دائما یادآوری کنیم که این مورد میتونه به طور جدی به رابطه ما با خدا خلل وارد کنه، به رابطمون با همسرمون خلل وارد کنه، به رابطمون با فرزندانمون خلل وارد کنه و به این ترتیب ضربات بسیار جدی به خانواده و روابط خانوادگیمون بزنه. ضرباتی بسیار جدی و جبران ناپذیر. و نه تنها این، بلکه میتونه شهادت مسیحی ما رو خراب کنه، به آیندهمون آسیب وارد کنه، ما رو بی‌حس کنه، قدرت تعقل و تجزیه و تحلیل درست مسائل رو در ما مختل کنه، شادی ما رو بدزده و حساسیت وجدان ما رو به طور کامل از بین ببره. این مادر در واقع به پسر جوان خودش میگه که هرگز خودت رو به دلیل اینکه پادشاه هستی و از قدرت برخورداری شکست ناپذیر حساب نکن. هرگز گناه رو ناچیز نشمر و در واقع خودت رو نسبت به اون معصوم حساب نکن. چون درست همون لحظه که ما خودمون رو نسبت به گناه و وسوسه های گناه مصون و شکست ناپذیر حساب میکنیم، همونجا خطری بسیار خطرناک و نابود کننده در کمین ما نشسته و داره ما رو تهدید میکنه. بله، من و شما چه پیر باشیم و چه جوان، چه نوع ایمان باشیم و چه ایمانداری بالغ و قدیمی که کرام خدا و معیارهای او رو خوب میدونه، هرگز نباید فکر کنیم که نسبت به گناه و وسوسه های اون مصون و شکست ناپذیر هستیم. پس حالا دیدیم که این مادر پند و اندرز های بسیار حکیمانه و کتاب مقدسی رو با پسرش در میون گذاشته که پسرش هم بعدها اونها رو تحت الهام روح القدس به رشته تحریر در میاره تا به وسیله اونها ما رو هم از این هشدارهای مهم آگاه کنه. که البته اگر این پسر سلیمان باشه، میبینیم که او در اوایل به این هشدارهای حکیمانه اهمیت میده و با هوشیاری از اونها اطاعت میکنه. اما او بعدها این مشورت رو خوار شمرد، از اون بی‌اطاعتی کرد و در واقع اونها رو جدی نگرفت. او بالعینه نیروی مردانگی متمایزی رو که خدا در او آفریده بود، صرف زنان کرد. و به عنوان یک ایماندار مرد از لحاظ اخلاقی به جای اینکه نیروی مردانه خدادادی خودش رو با تسلیم به معیارهای خدا برای جلال نام خدا به کار بگیره، خودش رو تسلیم زنان بسیار کرد. کلام خدا در اول پادشاهان فصل 11 به طور واضح خاطر نشان میکنه که زنان سلیمان دل او رو به پیروی خدایان غیر واداشتند و دل او رو از خدای راستین برگردوندند. حقیقت تلخ این بود که او ابتدا در آغاز پادشاهیش با قلبی پر از غیرت و اشتیاقی گرم نسبت به خداوند شروع کرد و ظاهراً به نصیحت مادرش گوش فرا داد. اما بعدها به اون بی‌اعتنایی نشون داد و به اهمیت عواقب بد این بی‌اعتنایی توجه نکرد. و این اون چیزیه که ما باید فرزندان خودمون رو درباره اون هشدار بدیم که تو میتونی خوب شروع کنی، اما اگر بعدها از اعتماد به راه‌های خدا سر باز بزنی و به اطاعت از او اهمیت ندی و نسبت به مسائل اخلاقی زندگیت و معیارهای خدا در این زمینه بی‌توجهی نشون بدی، این بی‌توجهی‌ها مثل روزنه کوچک میتونه یواش یواش به کشتی زندگیت رخنه کنه و روزی فرا برسه که خودت رو به قول کلام خدا شکست کشتی ببینی. بله، ناپاکی جنسی میتونه به آسانی دل ما رو بدزده و قلب ما رو از خدا برگردونه و ما رو از او و برکات او دور کنه. و برابر این سوال اینه که آیا ما فرزندان خودمون رو، چه دختر چه پسر، از اهمیت پاکی اخلاقی و عفت جنسی مطلع میکنیم؟ آیا اونها رو از تأکیدی که کلام خدا بر جدیت روابط جنسی و غیر اخلاقی خارج از ازدواج داره آگاه کردیم؟ روابط جنسی و رفتارهای غیر اخلاقی خارج از حریم ازدواج و قدرت بسیار تخریب کننده و غالباً غیر قابل جبرانی که اونا میتونن در افراد و زندگی هاشون به جا بذارن؟ آیا به روشنی با فرزندانمون درباره این مسائل و جدیت اونها صحبت کردیم و میکنیم؟ بسیاری از ما، مخصوصاً اگر در کشورهای غربی زندگی می‌کنیم، منتظر می‌مونیم تا مثلاً مدرسه و مسئولین مدرسه با بچه‌های ما درباره روابط جنسی اول صحبت کنن و اونها به فرزندانمون بگن که چی درسته و چی اشتباه. اما عزیزان، برای اون روز صبر نکنید و شما اولین کسی باشید که درباره این مسائل و البته معیارهای کلام خدا در این باره با فرزندانتون روی صحبت رو به صورتی دوستانه باز کنید. خدا به شما این مسئولیت رو داده تا در وهله اول شما فرزندانتون رو آموزش بدید. و برابر این عزیزان، این رو بدونیم که اگر ما از این مسئولیت یعنی آموزش فرزندانمون سر باز بزنیم، دنیا چیزهای زیادی داره که به اونها آموزش بده. چیزهایی که غالباً با معیارها و ارزش‌های خدا کاملا در منافات هستند. در این حال بیایید از خودمون این رو هم بپرسیم که آیا ما خودمون هم از قلبمون و از افکارمون مراقبت میکنیم یا خود ما هم داریم با آتیش بازی میکنیم؟ بله دوستان عزیز، خود شما آیا در حال حاضر خودتون و یا احساساتتون رو درگیر این چنین مواردی میبینید که بسیار خطرناک هستن؟ عزیزان، این رو بدونیم که کلام خدا به شما هشدار میده که از این آتشی که میتونه همه زندگی شما رو به نابودی بکشونه فرار کنید. بله، حتی یک لحظه هم تأمل نکنید. خیلی جدی مثل یوسف فرار کنید و نسبت به موضوع ناپاکی اخلاقی در زندگیتون خیلی شدید و جدی و به قول معروف با بیرحمی برخورد کنید. و این رو هم بدونید که برعکس، وقتی زنی یا مردی برای جلال نام مسیح خودش رو برای حریم ازدواج و روابط جنسی موجود در اون پاک نگاه می‌داره، برکات باور نکردنی رو تجربه خواهد کرد. برکاتی که خداوند برای او ذخیره کرده. در این حالی که هرگز نباید فراموش کنه که در صورتی که به این هشدارها بی‌اعتنایی نشون میده، صدمه، آسیب و تخریبی باور نکردنی رو هم داره انتظار می‌کشه. و اما در زمینه مراقبت از پاکی جنسی، مورد دیگه‌ای که باید به اون هم اشاره کرد اینه که من و شما ایمانداران از هدیه‌ای که خدا در ارتباط با جنسیتمون هم به ما بخشیده باید مراقبت و محافظت کنیم. فرهنگ امروز دنیا متاسفانه در این زمینه هم، یعنی تفاوت‌های بین زن و مرد، عقایدی مخدوش و دست خورده رو به خورد جامعه داده و تفاوت‌های خدادادی رو که خدا هدفمندانه از بدو و آفرینش برای زن و مرد در نظر داشته رو یه طوری پیچونده، به طوری که مرد مثل زن عمل می‌کنه و زن مثل مرد. برای اگر ما ایماندار هستیم، باید به سوالاتی از این قبیل که آیا اصلا چیزی به اسم مرد و زن وجود داره و اینکه مفهوم اون چیه از کلام خدا پاسخ بدیم. سوالاتی مثل این که آیا کسی میتونه واقعا از لحاظ جنسیتی چیزی نامعلوم و یا در حال تغییر باشه؟ کسی که هویت جنسی مشخصی نداشته باشه؟ در این زمینه دکتر جولی سلاتر، روانشناس مسیحی و نویسنده کتاب معروف کتاب بازنگری موضوع جنسیت، میگه هرج و مرج جنسیتی و سردرگمی در آن زمانی پیش میآید که ما نگرش اشتباهی از خدا و شخصیت او داشته باشیم و در واقع ندانیم خدا کیست. بروز این هرج و مرج در واقع برمیگردد به موضوع پرستش ما. هنگامی که در پرستش ما خلل به وجود آید، ما به جاده آشفتگی و هرج و مرج جنسیتی وارد خواهیم شد. او ادامه میده که امروزه حتی بسیاری از مسیحیان هم بدون اینکه خود بدانند این دروغ را باور کردند که خدا وجود دارد تا من را خدمت کند، من را خوشحال کند، به من خرسندی و رضایت ببخشد و از خواسته های من تبعیت کند. در حالی که واقعیت درست برعکس این است. ما آفریده شدیم تا ما خدا را بشناسیم و ما او را خدمت کنیم. وقتی که چیزی جز این است، یعنی ما فکر می‌کنیم که موجودیت خدا به خاطر این است که او من را خدمت کند و به این ترتیب او موظف است که به خواسته های من جامعه عمل بپوشاند، همین زیربنایی می‌شود برای بروز این گونه هرج و مرج‌ها و آشفتگی‌های جنسیتی. لورا پری زمانی بود که در زمان نوجوانی دچار این اختلال، یا بهتر بگیم این آشفتگی جنسیتی شد و حتی در اقداماتی پزشکی به عوض کردن جنسیت خودش اقدام کرد. او میگه که در زمان نوجوانی او خودش رو از لحاظ احساسی و فیزیکی در رنج و درد عمیقی میدید. اما دلیل اون رو به خدا ربط میداد، چون از اینکه او رو دختر آفریده بود از او شاکی بود. لورا میگه همون موقع بود که من یواش یواش از خدا فاصله گرفتم. از او خیلی عصبانی و خشمگین بودم و اصلا نمیتونستم بپذیرم که طرح خدا برای من به عنوان یک دختر طرح و نقشه‌ای خوب و نیکوست. هنگامی که 15 سال داشتم، در اون زمان اصلا تا به حال کلمه ترانس یا ترانسجندر به معنی کسی که جنسیت خودش رو تغییر داده رو نشنیده بودم و نمیدونستم که آیا این امکان هست که من بتونم کاری در ارتباط با دختر بودن خودم بکنم. من شدیداً از خدا خشمگین بودم، به طوری که بهش گفتم که تو رو برای همیشه از زندگیم بیرون میکنم و هرگز دیگه حاضر نیستم که به تو ایمان داشته باشم. در واقع من دلم میخواست که چیزی باشم که در تضاد با مسیحی بودن باشه، حالا هرچی که باشه. و به این ترتیب دلم میخواست که تا جایی که ممکن باشه گناه کنم. هر چیزی که تا به حال به من گفته بودن نکن. من خیلی عصبانی و بسیار مجروح بودم، گویا که از فرط خشم داشتم میسوختم. و همین شد که در مسیر گناهان جنسی بیشتر و بیشتر پیش رفتم و در عمق اون بیشتر خودم رو غوطه بر کردم، به این امید که به من سیری و شادی ببخشه. در واقع من فکر می کردم که این کارها منو کمک خواهد کرد که ارزشی رو که به دنبالش بودم به دست بیارم. اما واقعیت این بود که هر چقدر که بیشتر خودم رو در اختیار مردها می سپردم تا اونها منو با ارزش ببینن، بیشتر و بیشتر احساس بی‌ارزشی می کردم. لورا تعریف میکنه که زمانی رسید که در رابطه‌ای بسیار وحشتناک با مردی الکلی بودم. بالاخره روزی فرا رسید که با خودم فکر کردم که شاید دلیل اینکه این چیزها منو هرگز درونن خوشحال نکرده و رضایت نبخشیده اینه که من در اصل میبایستی که یک مرد باشم. اگر من مرد بودم، من میدونستم که چطور باید با یک زن رفتار کرد. و به این ترتیب بود که شروع کردم به اینکه طرز فکرم رو به شکلی ریشه‌ای تغییر بدم. من ماها بود که در وهم این خواب و خیال به سر می بردم و داشتم اونقدر اونو باور می کردم که در نهایت بالاخره در این راه قدم برداشتم و خودم رو با عمل جراحی به مرد تبدیل کردم. دکتر جولی سلاتری اضافه میکنه که متاسفانه دنیایی که امروز در اون زندگی میکنیم این موضوع رو طوری داستان سرایی کرده که انگار موضوع جنسیت و روابط جنسی من و شماست که به ما هویت بخشیده. وسیله‌ای که بدون اون نمیشه خودمون رو ابراز کنیم. و بر این اساس برای اینکه کسی از لحاظ جنسی رشد کنه و بالغ بشه باید اون روابط رو آزمایش کنه. یعنی به دنبال راه دل خودش بره، به دنبال خواسته هاش و اونجاست که شما رفتارهای جنسی خودتون رو بر اساس تمایلات و درون واقعی خودتون شکل میدید. لورا در ادامه شهادتش میگه وقتی که من تصمیم گرفتم که جنسیت خودم رو از زن بودن به مرد بودن تغییر بدم، شروع به استفاده از داروهای هورمونی کردم و در اثر استفاده از هورمون مردانه صدام داشت کلفت و بم میشد. بعد از مدتی بر صورتم مو هم در آوردم. حالا دیگه به مرحله رسیده بودم که اسمم رو هم به صورت قانونی عوض کردم و با کسی زندگی می کردم که او هم یک ترانسجندر بود و جنسیت خودش رو از مرد به زن تغییر داده بود. و برابر این ظاهراً هر دوی ما در این سفر قرار بود به اون چیزی که می خواهیم برسیم. ما قرار بود که اون آسایش و راحتی و تسلی که هر کدوممون به دنبالش بودیم رو برای هم مهیا کنیم. دکتر جولی سلاتری در این راستا در کتابش اضافه میکنه متاسفانه دنیا به ما میگه تنها قانونی که در مسائل مربوط به جنسیت وجود دارد این است که هرگز مانعی برای کسی که میخواهد در ارتباط با مسائل جنسی و جنسیتی خودش رو ابراز کند نباید ایجاد نمود. زیرا این کار خیلی ظالمانه است که ما نگذاریم آنها در ابراز خودشان آزاد باشند. بله، هرگز کسی را اذیت نباید کرد. اما لورا میگه ولی این سفر سفری بسیار دشوار بود. بس دشوارتر از اون چه دیگران دربارش حرف میزدن. به طوری که ماهایی که این قدم رو برداشته بودیم با همه هیجانی که داشتیم اما به همدیگه میگفتیم اینو هرگز برای دشمنت هم آرزو نکن. چون که در همه حال در حال سعی و تلاش بودیم تا این شرایط رو با زور هم که شده برای خودمون واقعی و طبیعی کنیم. من فکر میکردم که میتونم زندگی جدیدی برای خودم خلق و اختراع کنم و شخص کاملا تازه‌ای بشم. برای همین در این مسیر در سال 2009 نه تنها به صورت قانونی اسم خودم را عوض کردم و اسمی مردانه برای خودم انتخاب کردم، بلکه به شهر سانفرانسیسکو سفر کردم تا بر بدن خودم عمل جراحی انجام بدم که ماستکتومی کامل نام داره و در اون هر دو سینه زن به طور کامل برداشته میشه. وقتی که بعد از عمل چشممو باز کردم، اصلاً به خدا فکر نمی کردم و انگار او رو به طور کامل به فراموشی سپرده بودم. از عملی که بر خودم انجام داده بودم خیلی احساس خوشحالی و رضایت می کردم و فکر می کردم که دیگه از این بهتر نمیشه. اما خدا منو فراموش نکرده بود. او هنوز به دنبالم بود و می خواست مثل شبانی که گوسفند خودش رو گم کرده باشه در هر عمقی که من افتاده باشم به دنبال من بیاد و منو در گمگشتگیم پیدا کنه. بعد از عمل جراحی سینه، من فهمیدم که این عمل واقعاً منو تبدیل به مرد نمی کرد. بعد از این عمل بود که من وارد جاده تنگ و بسیار دردناک افسردگی شدم. اگرچه هنوز از نتایج عمل خیلی راضی بودم. تا حدود یکی دو سال بعد، من فکر می کردم که اینا همش به خاطر اینه که من هنوز اعضای بدن زنانه دارم. به محض اینکه از شر اونها هم آزاد بشم، دیگه همه چیز واقعی میشه و من در خودم مردانگی رو حس خواهم کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم که طی عملهای جراحی دیگه اعضای بدن زنانه رو هم از بدنم در بیارم. اما واقعیت این بود که این هم کاری به پیش نبرد و هیچ چیز آنطور که فکر میکردم واقعی نشد. راستش عملهای اخیر نه فقط جسمم رو بلکه روح و روانم رو هم خیلی بیشتر از پیش درب و داغون کرد. هیچ کس به من نگفته بود که این جراحی ها چه فجایعی به سر افراد میارن. لورا میگه عزیزان اگه دارید الان صدای منو گوش میدید و دارید به این نوع عملها فکر میکنید، خواهش میکنم، از شما التماس میکنم که به من گوش بدید و این کارو نکنید. این جراحی ها فاجعه هستن. عملی با یک عالمه عوارض نامطلوب و اثرات بد جانبی و وحشتناک و بالاتر از همه چیزهایی که هرگز تو رو به اون واقعیتی که در انتظارش بودی نمی رسونن. من تازه به این نتیجه رسیده بودم که همه اینها چقدر تقلبی و غیر واقعی بود. چیزی مصنوعی و جعلی با ظاهری پر از بعد بعیدهای پرفریب. اما خدا در همه این مدت هنوز به دنبال من بود. و در آخر مادرم رو به کار برد. من در حال خلق یک وبسایت برای او بودم تا او اون رو برای جلسات مطالعه کتاب مقدسی که با گروهی از زنان کلیسا داشت به کار ببره. در حالی که باید آیات کلام خدا رو بر اون قرار می دادم، خدا از این آیات استفاده می کرد و یواش یواش از طریق اونها داشت خودش رو بر من آشکار می کرد. راستش هر چقدر بیشتر این آیات رو می خوندم، در خودم آتش و تشنگی بیشتری برای کلام خدا احساس می کردم. لورا ادامه می ده، آخر سر یه روزی به زبون اومدم و به مادرم که سالها برای من دعا کرده بود گفتم مامان چی داره به سر من میاد؟ در مقایسه با 6 ماه پیش من 180 درجه فرق کردم. راستش الان تنها چیزی که من دلم میخواد بشنوم فقط کلام خداست. من هرگز در هیچ مرحله از زندگیم اینطور نبودم. و عزیزان کلام خدا در رومیان فصل اول خاطر نشان میکنه که کافیه که ما به طبیعت نگاه کنیم و خود طبیعت به ما نشون میده که باید خدای آفرینندهی وجود داشته باشه و این در ارتباط با جنسیت و طبیعت جنسی ما هم مصداق داره. نویسنده و معلم کلام خدا مری کسیان هم در این مورد میگه که تنها کافیه که به طبیعت اطراف شامل پرندگان و حشرات مثل زنبور عسل و سایر حیوانات نگاهی بندازیم و خواهیم دید که حتی اونها بسیاری از اعمالی که انجام میدن ارتباط مستقیم با جنسیتشون داره. یعنی بسیاری از واکنش‌هایی که نشون میدن و اعمالی که انجام میدن بستگی مستقیم به این داره که نر هستن یا ماده. لورا در ادامه شهادتش میگه همین حقیقت و همین آیات منو آزاد کرد. من درک کردم که علی‌رغم هر عملی که بر خودم انجام داده بودم، علی‌رغم هر ادعایی که کرده بودم و هر جنسیتی که خودم برای خودم انتخاب کرده بودم و در نهایت علی‌رغم هر فکر و تصوری که کرده بودم و هر ظاهری که برای خودم ساخته بودم، اما من هرگز و هرگز قادر به تبدیل به چیزی به غیر از اون چه خدا من رو آفریده نخواهم شد. دکتر جولی سلاتری هم در این راستا میگه وقتی که ما در این چنین تله هایی میفتیم نیاز به جمع ایماندارانی داریم که در کنار ما بایستند و ما را در شکستگی های جنسیتی من کمک و یاری کنند. در واقع دوره های شایرسازی در کلیسا باید ما را در چگونه فکر کردن درباره مسائل جنسی و جنسیتی تربیت کنند و به ما چارچوبی ارائه دهد که کلام خدا آن را در اختیار ما قرار می دهد. لورا هم در ادامه شهادتش این موضوع رو خاطر نشان می کنه که من به کلیسایی که قبلاً با مادرم به اون می رفتم برگشتم. همون کلیسایی که روزی با خودم عهد بسته بودم که دیگه هرگز پامو به اونجا نخواهم گذاشت. وقتی وارد کلیسا شدم، ایمانداران همگی منو با آغوش باز پذیرفتن. حدود 300 نفر دور منو گرفتن و من رو دوباره لورا صدا کردن. اون روز من دعا کردم و از خدا خواستم که منو کمک کنه تا اسم دخترانه‌ام رو که اون رو عوض کرده بودم و روزی از اون متنفر بودم رو دوباره دوست داشته باشم. دکتر جولی ستاتری در کتاب خودش می نویسه شاید شما هم شخصی باشید که از خودتون سوال می کنید که من چطور باید در ارتباط با مسائل جنسی و جنسیتی از مسیح متابعت کنم. اگر شما هم خودتون رو در حال نبرد با تمایلات هم جنسگرایانه می بینید، اگر به دیدن عکس‌های مبتذل و پورنوگرافی اعتیاد دارید و یا در گذشته تحت آزار و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اید و از خودتون سوال می کنید که چطور باید مسیح را با سرسپردگی و وفاداری اطاعت کنید، این حقیقت را همیشه به یاد آورید که اگر خبر خوش انجیل مسیح و قدرت آزاد کننده آن درست است، اگر مسیح واقعاً آن خداوند و سروری است که ادعا می کند، او می خواهد خداوند و سرور همه بخش های زندگی شما باشد، نه فقط صاحب و سرور بخشی از آن. راستش ما هر چقدر که به عمق کلام خدا وارد می شیم، بیشتر متوجه می شیم که جنسیت و مسائل مربوط به اون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و در واقع به شکلی قابل لمس درباره محبت عهد نگاه دارنده خدا تعلیم می ده. بله، عشق و محبت عهد نگاه دارنده مفهومی بس فراتر و عمیق‌تر از مفاهیم سطحی که امروزه در اطرافمون درباره عشق و محبت میشنویم داره. عشق و محبت عهد نگاه دارنده اساسش بر احساسات محض بنا نشده، اگرچه عشقیه که از شور و شوق و حتی هیجان برخورداره. عشق و محبت عهد نگاه دارنده در واقع عشقیه که بر قول و پیمان بنا شده، بر اساس آیاتی در کلام خدا که در اون خداوند قولهایی به ما میده، مثل اونچه در عبرانیان فصل 13 آیه 5 به ما قول میده که تو را هرگز با نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. اگه توجه کنید پیمان ازدواج هم که در اون زن و شوهر به هم دیگه قول میدن که تا مرگ نسبت به هم وفادار خواهند ماند، در واقع انعکاسی از همین حقیقته. عهدی که موقتی نیست، بلکه در اون تعهد همیشگی و بلا شرط هست. عهدی که در اون افراد انتخاب میکنن که با سرسپردگی و تعهد به یکدیگه عشق ببرزن، علی‌رغم هر چه که پیش بیاد، بر اساس قولی که به طرف مقابل دادن. و این همون چیزیه که خدا با اون با ما هم ایجاد ارتباط میکنه. خدایی که با عشقی عهد نگاه دارنده به دنبال ما میاد تا ما رو پیدا کنه و از آن خودش کنه. با عشق و محبتی که اساس اون زیبایی یا شایستگی و یا اعمال و دستاوردهای ما نیست، بلکه اساس اون بر این حقیقت بنا شده که او خودش محبته. مری کسیان هم در این زمینه میگه جنسیت ما اعم از مرد بودن و یا زن بودن به همراه همه آفرینش دارن چیزی درباره خدا به ما میگن. اونا در واقع دارن چیزی درباره شخصیت خدا بر ما آشکار میکنن. اونا به ما نشون میدن که خدا خدایی عادله و خدایی عظیم و بسیار پرقدرت. خدایی که با ظرفیت بسیار عظیم و شگفت انگیزی این دنیا رو آنطور که او اون رو شایسته و مناسب میبینه آفریده. دکتر جولی سلاتری هم در این راستا ادامه میده که همانطور که ما در کلیسا کارهای فیزیکی انجام میدهیم تا حقایق روحانی را به خودمان یادآوری کنیم، روابط جنسی و فیزیکی بین زن و شوهر هم به ما یادآور این مطلب روحانی هستند که خدا در آنها دارد به ما میگوید که با این روابط بسیار و نزدیک و صمیمی و در این حال پرشور و بسیار شکننده و آسیب پذیر، به یاد رابطه عهد و پیمان بین من و خودت بیفت. آن عهد و پیمانی که در آن به من قول داده ای که برای همیشه با همه زندگیت از آن من باشی و تنها از آن من بمانی. مری کسیان هم اضافه میکنه دلیل اینکه تاریخ بشریت با داستان انسان به شکل مرد و زن و در واقع با یک ازدواج آغاز می شود، این است که چون تاریخ با داستان مرد و زن و یک ازدواج هم خاتمه پیدا می کند. ازدواج مسیح و عروسش کلیسا. در حسن ختام این داستان مرد کیه؟ بله مسیح. زن کیه؟ کلیسای او که عروس اوست. و ازدواج اونها چیه؟ بله اون اتحاد و یکی شدن مسیح و عروسش کلیسا در ابدیت در آسمان. لورا در انتهای شهادتش میگه من تا ابد شکرگزار و قدردان نجات دهندم مسیح هستم. چون امروز که در مقابل شما ایستادم، اون زنی هستم که به زن بودن خودم افتخار میکنم. از اون با روحیه بسیار پذیرا استقبال میکنم. اون رو برای اولین بار دوست دارم. و این از زبان کسی بیرون میاد که زمانی از زن بودن خودش بیزار بود. در خاتمه باشه که ما هم مثل این مادر مذکور در فصل 31 امثال سلیمان، مادری باشیم که در ارتباط با این مسائل با امانت معیارهای کلام خدا رو به فرزندانمون آموزش بدیم. قبل از اینکه دنیا و فرهنگ حاکم بر اون وارد دنیای اونها بشه، بر افکار اونها رسوخ کنه و تعالیم جهلی به اونها القا کنه.
از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد دوباره با ما همراه باشید. در برنامه آینده خواهیم شنید که ما مادران تا زمانی که به خواسته ها و تمایلات خودمون مدیریت و کنترل صحیح نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود که به فرزندان خودمون هم کنترل صحیح داشته باشیم و خویشتنداری و کنترل ضروری بسیاری از مسائل رو به اونها آموزش بدیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد،
تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.